این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
کجا بودی؟
کجا بودی؟ به
زهاج؟ به زهاج؟ به
بیت شماره پنج.
بیت شماره پنج. چو زهاج بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه به او گشت باز، بر آمد مرین روزگاری دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. عرب شد بفهمم.
به نام خداوند دانوست شده بربدی دست دیوان دراز، موکی نبودی سخن جز دراز. دو پاکیزه از خانه جمشی، برون آوریدند لرزان جوبی. که جمشی را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارم.
شده بربدی دست دیوان دراز، که فکر نمی کنم چیز خاصی داشته باشه، هنوزم دست درازی کردن بر چیزی استفاده میشه. به نیکی نبودی سخن جز براز، که این سخن خود همون سخن گفتگو هست و سخن در باره نیکوکاری و نیکی فقط در پنهان انجام شد. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدن لرزان چوبین. چرا لرزان چوبین بودن این دو تا پاکیزه خانه جمشید؟ سلام، چرا؟
چون میترسیم
خب دیگه اینا خواهرای جمشید بودن دیگه، حالا حکومت برگشته، برادرشون هم که کشتن و اینا جزء در واقع درباریان رژیم گذشته به حساب میان. خب معلومه لرزان چوبید دیگه. سلام، لرزان چوبید که جمشید را هر دو خواهر بودند. میگه ما توی این زیر نمیسه حالا موسکو یا دکتر خالقی با این پریز برم
دختر
برای چون منم حقیقتش قبلا که نسخه های دیگری میخوندم کاملا یادم که شهرناز و ارغوان دختران جمشید بودن، ولی در واقع اینجا چی شده؟ اینجا توی در واقع چاپ دکتر خالقی، در واقع تصویر دکتر خالقی یا همون نسخه فلورانس که اساس کار هست، اینا خواهران جمشید معرفی شدن. خواهر و دختر از لحاظ وزنی هم وزن هستن، هم میتونن به جای همدیگه بیان. و این نکته جالب براتون بگم، این علم عروض کسانی که دوست دارن شعر بگن، شعر منظورم شعر کهن، دونستن عروض خیلی عروض و حافیه خیلی میتونه کمک بکنه و در واقع مهندسی شعر، علم مهندسی شعر. یعنی اگه شعر مثلا کهن شما بگید بشید یه مقدار سستی داره، یه مقدار لنگر میزنه، یکی میخونه خوبه، ولی یه خورده انگار حافیه یه جوریه، وقتی که عروض بخونید میتونید این رو برطرف بکنید. درس عروض و حافیه که من حالا به جناب آقای جوادی چند وقتی پیشنهاد دادم که ما بتونیم اصلا یک کلاسایی بذاریم اسمش رو بذاریم کلاس مهندسی شعر، و منظور از شعر همون شعر کهن و نظم هست، که بیایم اینا رو یه مقدار بشکافیم و دوستانی که شعر میگن شعراش رو بیارن ببینیم ما اشکالش کجاست. زیاد کار سختی نیست، با چند جلسه میشه این رو یاد گرفت. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بربدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدن لرزان چو بید. جمشید را هر دو خواهر بودند. توضیح بیت بالا هست که این دو تا خواهر، این دو تا پاکیزه کی بودند و چرا لرزان بودند توضیحشه. سر بانوان را چو افسر بودند، افسرم یعنی تاج سر بانوان بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز، شهرناز و ارنواز نام این دختران یا خواهران جمشید، به این نسخه خواهران جمشید که در هر صورت دیگه این نژاد جمشید از طریق اینها هست که به فرزندان فریدون چیه؟ در واقع به فرزندان فریدون منتقل بود، چون فریدون باشون ازدواج میکنه و ایرج از ارنواز متولد میشه و سر و تور از شهرناز. چجوری حفظش بکنیم که یادون نره ایرج که الف و ره داره با ارنواز، چون ایرج در واقع از واژه پهلوی ار گرفته شده، پس ایرج از ارنواز و اون دوتا سر و تور از شهرناز بردن به دنیا میان در اثر ازدواج فریدون باهاشون. فریدون وصلت میکنه با خانواده جمشید، گرچه خود فریدون پدر فریدون آفتی هم میگن از نژاد جمشید که به دست ضحاک کشته میشه، برای تومه ماران ضحاک میشه محفوظ سرش. خب خانم حیدری لطفا بخونید.
پیمان ضحاک بردندشان، بدان اژدها بر سپردندشان، بپروردشان از ره جادویی یا محیطشان تشریف برکنید، ندانست خود جز بر آمدیدن جز از کشتن و غارت و سوختن. چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از کتون تقریبان
هست. شما در من کنه برای شما چون که من جلو بودون بخونید یک فکر میگه ها
خورشگر بود دیگه ایوان بود همی ساخت ایران دربان بود.
دست شما در من به ایوان ضحاک بردن. چون ایوان یعنی چی؟ آیا ایوان همون ایوون تو معماری فعلی ایرانی که به چیزی که میگیم ایوون یه قسمتی که سقف معمولا بالای سرشه ولی دیوار تو سه جهتش نداره پشتش به دیواره، خب ما الان به این میگیم ایوون، همین ایوونی که الان میگیم از این ایوان گرفتش. ولی وقتی میگیم ایوان مدائن، آیا اون ایوان مدائن هم مثل ایوون خونه ما هست؟ نه، ایوان به معنی کاخه در درجه اول که البته خودش یک سبک معماری کاخسازی بود، بعد حالا تحول پیدا کرده و به این چیزی که فعلا هست بودیم ایوان. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدها فش سپردندشان، اون اژدها اون اژدها شکل اونها رو سپردند، بپروردشان از ره جادویی یا مختشان کشی و بدخوی. پس انگار این زنان مثل مور فرض شدن که حالا با وجودی که روزی که دارن از خانه جمشید بیرون میان نگرانن، ناراحتن و از وضعیت جدید خیلی دلشون توی ترس و واهمه هست، ولی انگار که اون خوی و خصلت ضحاک رو ازش گرفتن. بعدن هم وقتی فریدون میخواد با اینا ازدواج کنه یک جورای اینا رو با یه آبی چیزی تطهیر میکنه، حرکتی حالا دقیق یادم نیست چون که حالا داره آره یه چیز شبیه آب توبه تو فیلم های فارسی و اینا اتفاق میفته تو این قضیه که انگار خب اینا هم یه جورایی وارد اون بدکاری های دربار ضحاک شدن. ولی یه نکته خیلی خیلی جالب از لحاظ روانشناسانه، از لحاظ ناخودآگاه و در واقع تحلیل روانشناختی قضیه، موقعی که ضحاک داره شبیه خواب میبینه، سه تا برادر وارد کاخ شدن و اونی که اصلا کوچیک داره با گرز گاوسر میزنه تو سرش و ضحاک از این کابوس یه دفعه ناگهانی بیدار میشه و فریاد میکنه. همسرش که پیشش خوابیده اسمش فکر میکنم ارنواز هم هست، چون ارنواز نژاد اصلی به ایرج منتقل میشه، پس ارنواز یه شرافت بیشتری داره از شهرناز. شهرناز هر دو اصلی بهش میگه که حالا میرسیم به چیزی هم نمونده، شاید همین جلسه کرد، بهش میگه که چی شد؟ میگه که خواب دیدم سه تا برادر وارد کاخ شدن و یک کوچولو در زمین با گرز زد و سن بود خواب گزارا رو خبر. یعنی این در واقع خودش چیکار شده؟ تخم فتنه رو و نگرانی رو تو ذهن ضحاک میپاشه. این بالاخره ضحاک قاتل پدرش و برادرش جمشید هست دیگه، این برو خوابگزارا رو خبر کن همان و دلشوره انداختن تو دل ضحاک و تلقین کردن بشه. انگار بعضی جاهای خوابگزارا تلقین میکنه و آینده رو با همین تلقینش رو شکل میدن و این تلقین گرفتن از خوابگزار که تو بیچاره میشی و پایان سلطنت رقم میخوره، همون انگار که یک جور این به دستی هم در نابودی ضحاک دارن. حالا میرسیم بهش و دقیقا اون خواب تعبیر میشه. جالبه دیگه، یه بخش از اون خواب اینه که این خواب اینه که همسرانش رو ازش میگیره و این اتفاق میفته در واقعیت. به پروردشان از ره جاوی بیا مختشان کشی و بدخوی، ندانست خود جز بد آموختن، خودش یه چیزی جز این آموختن هم از اون فعلهای دو بچی ها مثل شکستن میمونه. حالا شکستن آیا به معنی شکسته شدنه یا به معنی چیزی را شکاندنه؟ خب این آموختن هم همینطور به معنی یاد گرفتنه یا به معنی یاد دادنه و از این فعل‌های دو وجهی هست و ندانست خود جز بد آموختن اینجا بیشتر به این معنی میخوره که خود جز بد آموزش دادنه بد چیز دیگه رو بلد نبود، جز از کشتن و قارت و سوختن. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، براش مهم نبوده که کهتر اینو منظور نژاد سطح پایین تره، میگه هر شب دو تا مرد جوان باید باشه، مهم نیست حتما نژادش درجه یکی که یک باشه یا از نژاد پهلوان باشه. اینم خود این که مثلا نژاد پهلوان به عنوان نژاد برتر به اون نژادی که بالاخره سطح بالای جامعه از پهلوان باشه گفته میشه، مسلما برمیگرده به دوره سلسله چی؟ پارتی ها نشوند مسلمانی در فکر آنچنانی نمی کن، چون پهلوان از هر فبر گرفته شده و پهلوان در لغت یعنی پارتی. خب اینجا هم در شکل مدین خانواده در واقع طبقه بالایش خورشگر ببردی به ایوان بوی، آشپزاش برمیداشتن می بردن توی کاخ، کاخ کی؟ کاخ زفایی، همین ساختی راه درمان و داره توضیح میده تو بیت بعد که چجوری راه درمان ضحاک میساخت، چجوری میساخت؟ با همون بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اجده ها را خورش ساختی. این اجده ها دقیقا کیه؟ ضحاکیه. جناب این خورشگر یا خوالیگر آشپز ضحاک کارش بود هر شب دو تا جوون که مهم نبود از چه نژاد و چه طبقه اجتماعی جامعه باشن میبرد و راه در برای درمان این با اینا چاره ای میساخت. چه کار میکرد؟ توضیح داده شد تو بیت بعدی، میکشتشون مغزشون رو خالی به پرداخت، یعنی خالی که پرداختن یکی از مناش خالی کردن تمیز کرد اون تو کاسه سرشون رو خالی میکرد، مغزشون رو خالی میکرد، مران اجده ها رو خورش ساختی و برای مران اجده ها رو از اون حرف اضافه های مقدم و مؤخر برای آن اجده ها، ولی ما الان یه دونه حرف اضافه برای استفاده، ولی میگه من اون را من فلانی را که الان این آن اجده ها را که در نظر یه من داره و یه را داره. خب خانم تحماس بخونیم.
دو پاکیزه از
گوهر
پادشاه، دو مرد گرانمایه پارسا، یکی نام ارمانی پاکی، دیگر نام درمایه پیشوه. چنان بود که بودن روزی به هم سخن رفت از دینه از پیشو کرد. سبیدادگر شاه و زدشگرش و از آن رسولانی بد بد اندر خورش.
دست شما در نام. دو پاکیزه از کشور پادشاه، کشور پادشاه، خود پادشاه که ضحاک، کشورش کجاست؟ سرزمین تازیان بودیم، درست سوار سرزمین تازیان. دو مرد گرانمایه پارسا، یکی نام شرمایل پاکنی، دیگر نام گرمایل پیشبین. این ارمایل و گرمایل شما یادتون به اسمهای کدام زبان میفته؟ از لحاظ آوایی گوشتون به کدام زبانی خورده احساس میکنید؟ فارسی نباید باشه نه؟ یادتون دی؟
حابیلو،
مثلا حابیلو پاکنی، درست میکنید؟ اینا اصل واژه‌شون چی چیه؟ الان اون چیزی که به دست ما رسیده از چه زمانی رسیده؟
عبریه،
اینه که آخرش ایل، جبرائیل، میکا، میکائیل، اسرافیل، حالا اینم ارمائیل، ایله میگن به معنی خدا هست ظاهرا. گرمائیل، این دوتا اسم عبری میخوره باشن و داره تأکید میکنه که اینا سامی بودن، از خود کشور آقای ضحاک بودن. دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گرانمایه پارسا. یکی اینا ببینید دکتر والدی در زمینه تو رو خواست در مورد ارمائیل گرمائیل چیزی گفتن یا نه؟ حالا زوده میرسیم بهش، ایرج فرزانی میاد میرسیم بهش طبیعی. یکی نام شرمایل پاک، این دیگر نام گرمایل پیشبین. خب یکیش که صفتش پاک دینه، یکیش هم صفتش پیشبین هست، پیشگو هست، مثل جاماستی که تو دوره گشتاس پیشبینی میکنه. نه چنان بود که بودن روزی به هم، به هم یعنی چی؟ با هم. روزی دوتا ارمایل و گرمایل با هم بودن. سخون رفت هر گونه از بیش و کمی که با هم سنگین شدن، سفره دلشون رو برای همدیگه باز کردن و برای همدیگه چیکار کردن؟ از کم و زیاد روزگار تعریف کردن، صحبت کردن. درسته؟ زبیداد گر شاه و از لشکرش، خیلی ها تو دربار دوتا از خدمه دربار بشکن بگن که شاه بیداد گر، خیلی نامرده ها جمعونا رو میکشن خیلی بده. زبیداد گر شاه و از لشکرش، گذان رزقهای بدن در خرش. آره البته میشه مثلا گفت گذان رزقهای بدن در خورش مثلا، ولی اونجا میشه لشکرش، چیز به وافیه به هم میریزه، وگرنه مفهومش هم بعد رزقهای بدی که در خورش و خوراکش هست که این تو سیستم بالاخره غذایی ایشون جا میگیره. میشه بیت 18، بیت 18: این مصرع را به دو گونه میتوان برداشت کرد، یکی آن که اندرخور را به معنی سزاوار لایق بگیریم، رسمهای بد که در خور و لایق او بودند، از آن گذان رسمهای بدن در خود، از آن رسمهای بدی که شایسته خودش بود و خلای خرچ لایق خودش بود. این که بگیم رسمهای بدش که شایسته خودش بود، فقط سزاوار خودش بود، لایق خودش بود. دیگر این که خورش را به معنی خوراک غذا بگیریم، همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، رسمهای بد ضحاک در خوراک، چه خوردن گوشت و چه به ویژه دادن مغز جوانان به مارهایش. در این صورت ضمیر سوم شخص متصل اش باید بخونیمش، وگرنه لشکرش خورد خرش در واقع یعنی خوردن. بازم رسمهای بد اندر خرش، در خوردنش، در خوراکش. یکی گفت، خب یا من هم چون دارم میخونم خانم بارد
یکی گفت ما را به خانی گلی، بباید بر شاه رفت آوری. از آن پس یکی چاره ای ساختن، زهر گونه اندیشه انداختن. اگر زین دوتن را که ریزن خون، یکی را توان آوریدن برون. برفتند و خالیگری ساختند، خورش خود بیاندازه بشتاختند.
دست شما نبود. یکی گفت ما را به خالیگری، آها پس اینا هنوز تو دربار کار نمی کرد، اینا بیرون بودن ولی هموطن شاه بودن، آشنا بودن باش، ولی یه روز نشستن درد و دل کردن و گفتن که خیلی این اخلاق بدی داره، سیستم خوراکش خیلی بد و ظالمانه هست، بیدادگر و فلانا. حالا یکیش پیشنهاد کرد، میگم ها، یکی گفت ما را به خالیگری بباید بر شاه رفت آوری. این آوری رو یه چیز شازی معنیش کرده، این بیت 19 که در اون خالیگر که گفته آشپز و اینها که بحثی نیست، دوم آوری یعنی بیگمان، بیتردید، به یقین، حتما، قطعا، گواه از متون دیگر. کسی را که باشد به دل مهر حیدر، شود سرخ رو در دوگیتی به آور. این به آور هم اینجا یعنی قطعا حتما. حالا این آوری رو به معنی قطعا حتما، چون که یه مقداری نامنوسه نسخه بدنه که اومده این رو ترتمیز کرده و قابل فهم کرده داریم. شما الان چی دارین؟ آوری رو دارین؟ شما زیرنویس مسکوت رو چیزی که کسانی مسکو دارن یا کسان شما که آقای باسی خارج دارن زیر نویس 15 چی میگه؟
باداوری یه زیر نویس وقت هر ریج هم چیز خونده
نمیشه به باید شد برای شاه باداوری ها
مخصاری هم
آره هر صورت براشون یک کمی سخت بوده ولی این میگن هر چیزی تو کتون هست و میگه بیشک قطعا حتما ما باید برای شغل شریف آشپزی بریم نزد شاه وزان پس یکی چاره ای ساختن زهر گونه اندیشه انداختن و بعد از اون یک چاره و کلکی سوار کنیم یه حقهی بچیم یه برنامهی بریزیم که چیکار کنیم زهر گونه اندیشه انداختن رایزنی کنیم برای چی؟ برای حالا میفهمیم پایین کشیدن فتیله ظلم شاه پایین آوردن والوم ظلمی که ضحاک داره به جوانا و مردم و جوانای مردم میکنه نه؟ حالا باز دوباره توضیح میده مگر زین دو تن را که ریزند خون یکی را توان آوریدن برون به توان خب یک کلکی سوار کنیم یه کاری بکنیم یه برنامه‌ای بریزیم یه آقایی بچینیم که شاید و باشد که بتوانیم از این دوتایی که هر روز کشتش یکیشو نجات بدیم خیلی جالبه زمان پادشاهی جمشید زمانیه که هیچ کس نمیمیره پیری نیست فلان همه چی مطلق خوبه الان میبینیم وارد دورانی شدیم که خود ضحاک مطلق بده بل آدم خوبا هم خاکستری هم. یعنی آدم خوبایی هم که دارن میرن به نجات من باز به روزی کشتن یک جوان هم راضی هم. یعنی انتخاب بینه بلا بدتر میشه اوضاع خاکستری همه یا هیچ نیست یه چیز بینابینیه دوران گمیزشیم که اول من بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتین یه دوره کلاس اساتید رو تشریف بیارید بنده حقیر در خدمتتون باشم بعد اون مقاله دکتر سرکاراتی رو که مثل بنیان حماسه بنیان اساطیری حماسه ملی ایران یا همچی بنیان اساطیری روایات ملی ایران رو یه مقاله 55 صفحه‌ای هست نه برخلاف این مقالاتی که فقط آب می‌بندن پشتش که این توپل مپل بشه و اینها این واقعا مطلب داره توی و به طور خلاصه براتون بگم میگه اون الگویی که حالا دوستانی که حالا یه مقدار اسطوره رو به صورت ساختاری نه به صورت دونه دونه خب مانند اینجا خدای ایزد بانوی آب ها هست آب های پاکی فرد این نه وقتی که اسطوره رو به صورت ساختاری نگاه میکنیم و یاد میگیریم میبینیم که تو اسطوره های ایرانی سه دوره اصلی گمید اول گندهش که دوران آفرینش اولیه هست و همه چیز پاک و خوبه دوران گمیزش دوران اختلاط و آمیزش نیروهای دوران خاکستری شدنه و دوران بزارش دوباره جدایی نیک و بد از هم دیگه است و دوباره تعیین شدن مرز روشنی و تاریکی این ستا رو ما قطعاً توی اسطوره‌های ایران داریم شما که تشریف آوردید میدونید که من چی خدمتتون عرض می‌کنم بعد میگه که تو شاهنامه ما همچین چیزی رو داریم دوران جمشید رو یا حداقل از آغاز شاهنامه تا دوران جمشید رو میگه این دوران شبیه بندهشه همه چی پاکه، همه چی آرومه، من چرا از خوشحالی بعد از ورود ضحاک یه دفعه شبیه حمله اهریمن هست به جهان اهورایی و شبیه یه در واقع باستابی از دوران گمیزش و شخصیت هایی رو مثال میزنه که گمیزشنی هستن و اون آخر جنگ بزرگ ایران و توران و کشته شدن افراسیاب به دست کیخسرو رو مثال میزنه میگه شبیه کشته شدن اهریمن به دست اهورامزا شکسته و در واقع میگه دو تا اردوگاه خیر و شر نمایندشون رو زمین و در حماسه های ملی ما توران و ایران هستن توران نماینده سرزمین اهریمنی ایران نماینده سرزمین اهورایی بالاخره هر کس میگه سرزمین من پاک و خوبه و همسایه بسیار بدی و این چیزهای جالبی البته هر مقاله‌ای که میخونی مثلا مقالاتی که تو حوزه اسطوره هست اینجوری نیست که 100% همش رو بپذیریم یا 100% رد کنیم به هر صورت یک نکاتی رو یاد میگیریم یه نکاتی هم ممکنه عقلمون نپذیره مخصوصا کسایی که تو حوزه اسطوره حالا اینکه بهتون گفتن یکی از بهترین مقالات حوزه اسطوره هست کسایی که تو حوزه فکر میکنم بنیان اساطیری روایات ملی ایران یا حماسه ملی ایران یه همچین بنیان اساطیری حماسه ملی ایران یا روایات ملی ایران مثلا یه توضیح اسطوره نوالمی کسر با تخیل خودشون و با تعبیل خودشون و با تفسیر خودشون هرچی به ذهنشون میاد میمیزنه چیزی نیست که قابل رد یا اثبات تو حوزه آزمایشگاهی و عملی باشه و بگیم 100% این تجربه شد یا رد شد مثلا میاد مقاله مینویسه و میگه که اون مثلا فلان شخصیت توی نمایشنامه بهرام بیضایی اون خانومی که نمه پهلوان حیدره کیه عاشقش میشه کنار سرپاخونه و ایستاده نگاه کنید دقت کنید کنار سرپاخونه و ایستاده وقتی کمه این ایزد بانو آناهیتا هست یعنی توی کهن الگوی ذهن بیضایی این ایزد بانو آناهیتا رو آورده گذاشته اینجا که اینه و کنار آب فلان فلان حالا ممکن هم اینجوری نباشه این هم تخیلش رو به کار انداخته نویسنده مقاله منبع داده سورس داده از یون میاد مثال داده کهن الگو چیه فلانه یه وقتا اینو میدونم خودشو نشون میده تو کلام ما تو زندگی ما این میشه مقاله و چاپ میشه و حالا یه داری نه اینجوری ثابت شده نه چیزی تو اینجور مقالات ثابت نمیشه فقط پیشنهاد میشه فقط خاطر نشان میشه با یک فرض کنیم مرحله سوم بزارش مدهشت گمیزشت و بزارش این گندهش یعنی آغاز آفرینش رو که خیر و خوبی مطلقه گمیزش هم یعنی اختلاط نیکو به همون جریان خاکستری شدن و بزارش هم یعنی جدایی چی؟ جدایی خیر و شر از یک دیگر که باز در اصل پیروزی نهایی خیر و شر اتفاق عرض
معذرت کلام قبلی این نمالی که در وجود چند واژه در سامنه که خود شما محلی
کرد
چنان استدلال خیلی خوب آقایی داره که تردن نمیشه ردیش کرده
آها این بحث چیزه اون بحث زبانشناسیه من منظور هر نوع مقاله‌ای نبود اون وقتی که میاد میگه جمچین طبقه بندی کرد تشداریان نمیدونم نیساریان نمیدونم کاتوزیان فلا اینا رو خیلی قشنگ دلایل زبانشناسی میاره براش بله خیلی ممنون که میگید همه مقاله اینجوری است ولی مقاله هایی که تو حوزه تعبیر و تفسیر اسطوره میدن قطعا اینطوریه چون این بیا توی تخیل خودش یه چیزایی رو کنار هم میچینه و به نتیجه میرسه میشه یه چیزایی دیگه به کنار هم چی و به یه نتیجه دیگه رسه ولی زبان شناسی تاریخی یه قواعدی داره که قشنگ میشه یه چیزی رو رد یا اثبات مگر زین دو تن را که ریزند خون یکی را تاوان آوریدن برون یکی رو بتونیم بیرون بیاریم برفتند و خالیگری ساختند خورش خود بیاندازه بشناختند رفتند کلی تمرین چی کرد آشپزی کردن که حرفه‌ای بشن که تو امتحان دربار مثلا مثل یانگون بودا امتحان میگرفتن و فلان و سلسله مراتب بتونن وارد بشن خورش خود بیاندازه بشناختن خب زیرا باید باید
خورشخانه پادشاه جهان گرفتیم دو بیدار خوردم اتحان چون آمد به نزدیک خون ریختن ز شیرین روان اندر آویختن از آن روز بانان مردم خوشان گرفته دو مرد جوان را چشان زنان پیش خالیگران داختن زبالا به روی اندر انداختن
دست شما دارد خب نگاه خیلی وضعیت دلخراشی هم بوده روزی که اومدن اینا رو خواستن بکشن و تومه ماران زهاد بکنه و این مقدار دل خواننده هم به درد میاد خورشخانه پادشاه جهان گرفتین دو بیدار خرم نهان بعد این خرمی یه بیرگولی هم بذاریم بد نیست چون خرمه صفت این بیداره هست خورشخانه یعنی آشپزخونه یه پادشاه جهان که فلکی زحاکه این دو بیدار خرم این دو بیدار جوان برومن نهانی تصاحب کردن خب خب یعنی رفتن و قلب آشپزخونه رو تصاحب کردن. حالا به نیت خیر، حالا نیت خیرم باز پاکستریه، نیت خیرم باز دست به قتلم میزنه، ولی بد و بدتره دیگه. چو آمد به نزدیک خون ریختن، ز شیرین روان اندر آویختن. وقتی که زمان کشتن این جوونا میرسید، این ز شیرین روان اندر آویختن رو گفتن گویا از شیرین روان اندر آویختن کنایه از جان، از جان شیرین جدا گشتن باشه، یعنی هم جدا شدن از اندر آویختن رو جدا شدن میگن. از آن روزبانان مردم کشان، روزبانان یعنی چی؟ جلادا. روزبان یعنی جلاد. از آن روزبانان مردم کشان، معنی اصلی روزبان دربان و پاسگاه درگاه شاهان است و گاهی به معنی نگهبان لشکر نیز به کار رفته است، ولی از آنجا که گاه در بارگاه پادشاهان کار کشتن کسانی را که مورد خشم پادشاه قرار می گرفتن به همین درباران دربانان کاه باگذار می کردن، این واژه معنی دشخیم این جلاد هم پیدا کرده است که تو دوره قاجار گفتن چی؟ میر غزم دیگه نه؟ چنان که در بیت 25 میبینیم فلان فلان بازان میگه که از آن روزبانان مردم کشن، این به دقیقا منظور جلادان مردم کشه. و جالبه میبینید که صفت و موصوف هر داش، یعنی صفت روزبانان مردم کش، خب ولی الان میبینیم صفت که مردم کش هستن مثل موصوف خودش چی شده؟ جمع بسته شده. تو شعر گاهی اتفاق می، ولی خود زبان فارسی صفت رو، زبان فارسی امروز قدیم بوده، زبان فارسی امروز صفت رو با موصوف خودش جمع نمی، از موصوف خودش در شمار تبعیت نمی کنه. روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان، داره اون صحنه لحظه آخر رو میگه که دو تا مرد جوان رو روی زمین میکشیدن رو میبردن که سر ببرن. حالا خویشاوندانشون زنان پیش خالیگران تاختن، زبالا به روی اندر انداختن. زنایی که احتمال مادر و خواهر و همسر رو بفرمایید، زنان پیش خالیگران، آها، یعنی در حالی که ایشان را میزدن، ببخشید خیلی من اصلا ذهنم رفت توی جیب و
تمیرات یا تازنان مثلا،
آها بله بله، مثل دوان، یعنی در حال دویدن، اینم زنان یعنی در حال زدن جوانای بیچاره رو پیش خالیگران تاختن. این تاختنم یعنی مثلا اسب رو تاختن میگه نه، یعنی یه چیزی رو تاختن، این جوانا رو میتازوندن میدووندن با همین تسمیردنی و کتک میداختنشون، میگه هدایتشون میکردن نزد چی؟ آشپزا. زبالا به روی اندر انداختن، بعدم آخر یه حالیشون میدن پرتشون میکردن با صورت میخوردن چی؟ از بلندی ایستادنشون میخوردن زمین. پر از درد خالیگران را جگر، پر از خون دو دیده، پر از کینه سر. خب این آشپزایی که برای اینا رو بکنن غذا، آدم رو بکنن غذا، دلشون رو خون، جگرشون پر از خون بود. اگر دوست دارید یه مدت گوشتخواری رو کنار بذارید و گیاهخواری پیشه کنید بنا به دلایل اخلاقی و ترحم نسبت به حیوانات، بهتون پیشنهاد میکنم تو یوتیوب این فیلم های کشتارگاه های مختلف گاه، گوسفند، حتی توی کشورهایی مثل چین و کره کشتارگاه های سگها رو که میکشن برای غذا، اینا رو ببینید. آنقدر دلخراش هست که دیگه تا مدتی ممکنه اصلا یه حس خیلی بدی نسبت به گوشت داشته باشیم. این هم حالا این صحنه بالاخره صحنه دلخراشیه. گرفته دو مرد جوان را کشان، زنان پیش خالیگران تاختن، زبالا به روی اندر انداختن. پر از درد خالیگران را جگر، پر از خون دو دیده، پر از کینه سر. احتمالا این خالیگرانی که الان داره میگه همون ارمایل و گرمایل هستن که اخلاقی هم انسان هستن و خودشون رو به این لحظه رسوندن که یک کار مثبت انجام بدن. حالا جالبه یکی از نژادها و گروه ها و طایفه ها رو میگه چجوری شکل گرفت. در واقع اسطوره میخواد بگه هر چیزی چگونه به وجود آمد الان میگه کار. خب جناب آقای آصفی بفرمایید.
همین بنگرید این بدان آن بدین ذکردار ویداد شاه زمین، از آن دو یکی را از آن دو یکی را پرداختند، جز این چاره‌ای نیز نشناختند. برون کرد مغز سر گوسفند، بیامیر با مغز آن ارجمند. یکی را به جان دار زنهار گفت، نگر تا بیاری سر اندر نهفت.
دست شما در نهد کنه. همین بنگرید این بدان آن بدین، این ارمانه به گرمانه نگاه همون دیگه بکنم چکار؟ ذکردار بیداد شاه، یا ذکردار بیداد این قشنگتره شاه زمین. میشه گفت ذکردار بیداد شاه یعنی شاه ظالم، ولی میشه بگیم ذکردار ظالمانه ذکردار بیداد شاه زمین. ببین چه کار داره میکنه با جوانای مردم. ببین واقعا خدا دارم خیلی جالبه، من خودم تو سیستم اداری دیدم که یه بلایی مثلا سر خود من مثلا آوردن تو سیستم اداری، بعد همون کارمندی که داره اینو امضا میکنه میگه واقعا متاسفم مثلا این مملکت قدر شما رو نمیدونه، برو اونجا بدبخت. بله همینطوری الان من ها خیلی قشنگه، من میگم واقعا خیلی سیستم مزخرفی داریم. بعد من میگم حالا افرادی هم هستن که همچین هم مخالف حداقل ظاهرشون نمیخوره، ولی میگن که ما فقط یک ماشین امضا هستیم و یک چرخنده این تو سیستم هستیم و از این وضعیت ناراضی هستیم که این اتفاق برای شما افتاده. حالا این آدم یادش به این میفته. بله از آن دو یکی را بپرداختن همون یعنی مغزش را خالی کردن، جز این چاره ای نیز نشناختن. دیگه نمیتونستن دوتاشون نجات بدن، دیگه چاره ای جز کشتن یکیش نداشتن. خب برون کرد مغز سر گوسفند، حالا یک چیزی کار پاتی کنه، کار آب بکنه توش، یک گوسفندی هم می آوردن و یکی به جاش تقلبی مغز گوسفند رو باهاش قاطی می کردن. خب بیامیخ با مغز آن ارجمند، با اون عزیزی که کشته شده بود این رو مغز گوسفند رو قاطی می کرد، باز می شد دو تا مغز، مغز آقاه جمونه و مغز گوسفند. یکی را به جان داد زنهار رو گفت، نگر تا بداری سر اندر نهفت. انگار داره اولین باری که اینا این کارو کردن رو داره توصیف میکنه.
نه
سر انسان با بشتنی هم نه منطقا نه با مال انسان بیشتر باشه با هم به ظاهر هم سنجی آره
باره یکی نباشه داره تو بسیم
آره به هر صورت بله نقطه سر گوسفند نگفته چند تا گوسفند یه آره به هر صورت کمونشو بس مرد سر گوسفند باتی میکردن و بالاخره یه بوی آسانس و عطر مغز انسان هم میگره خیلی قابل، مثلا اصلا گوشت چرخ کرده دیگه معلومی نیست این گوسفند بوده گاب بوده یا چه پیمونده دیگه بوده، وقتی که خریدار میشه معلوم نیست. این هم همین کار میکردن. یکی را به جان داد زنهار رو گفت، نگر تا بداری سر اندر نخت. نه داری بری تو خونتون پیشه مادر خواهرت و فلان اینا و بغلت کنن و بگه آه عزیزم زنده بود بیار، از این کار رو نکنه. نگر تا بداری سمندر نمو چه کار کنی؟ سمین بندازی پایین آسته برو آسته بیاد این گربه شاه نداره پیدا نکنن و خبرش درز نکنه ها. احتمالی که خوره کشی هم میکردن نه؟
شیر نه این مرد که پرتوان تر بوده رو زنده
نمیدونی انتخاب مثلا اصلا خب
نگر تا نباشی به آباد شهر، تو را از جهان کوه و دشت است بر. به جای سرش زان سر بیوه ها، خورش ساختند از پی اجده ها. از این گونه هر ماهیان سی جوان، از ایشان همی یافتندی روان. چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست، برانسان که نشناختندی که کیست. خورشگر به دیشان بزی چند و میش، سپردی و صحرا نهادیش پیش.
دست شما در نکنه. نگر دوباره نگر یعنی مراقب باش، حواست جمع باشه، نگاه بکن. مثلا خود اونم وقت بگیر دقت کن و نگاه بکن. نگاه نگر تا نباشی به آباد شهر، جایی که آدم و انسان رد میشه شما رد نشی بشناسنه چناسایی بکنه. تو تو را از جهان کوه و دشت است و تو باید بری توی کوه و دشت جایی که آدم و آدمیزاد اصلا کلن رد نشه و مخبر نباشه، زبون توی چلاقیه کلاقچین کلاق و زبون به زبون و فلانه درکار نباشه. به جای سرش شیره برگه اون آدم نجات یافته، به جای سرش زان سر بیبه ها، سر بیبه ها یعنی سر کی؟ گوسفند. خورش ساختند از پی اژدها، از اون سر کم ارزش به جای سر اون جوان برای اژدها خورش درست میکردن. حتما با اون یکی باید میکردن که از اون طعمش خوب بشه. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتندی روبان. هر ماه 30 تا جوان، بنابراین ماهاشون چند روزه بوده؟
30 روزه.
چون اینا هر روز دو تا جوان میخوردن این ماران زبان. وقتی میگه هر ماه 30 تا جوان نجات پیدا کرد، این ماها 30 روزه بوده. این 31 روزه شدن ماها یک فدیده کاملا جدیده. ما 31 روزه شدن ماهای 6 ماه اول سال در زمان همین 1104 و اینا، زمان رضا شاه، اوایل رضا شاه، اواخر احمد شاه، یکی از مجلس ها برنامه ریزی میکنن، کارشناسانی رو میخوان، خب کار نماینده مجلس هم از کار کارشناسیه و بعد تصمیم میگیرن 6 ماه اول و 31 روزه میکنن. و اگه یکی بهتون گفت که خیام اومد تقویم خیامی، الان خودش عینت هم تقویم جلادیه، تقویم جلادی هم خیام درست کرده، اینطور نیست. اولا که این 31 روزه شدنه به طور منظم 6 ماه اول سال چیز جدیده، بعد هم تقویم جلالی هم اینجوری نیست که خود خیام نشسته باشه برنامه ریزی کرده، ظاهرا میگن گروهی بودن زیر نظر خیام. نه نه، اصلا ربطی به علم نجوم نداره. و این 31 روزه شدن بر اساس تنظیم که 365 روزه که نظمی بخوان بهش بدن. و تقویم جلالی راستش رو بخواید ماهاش مثلا بعضی از ماها، بعضی از سالا مثلا 28 روزه شده، بعد جو 31 روزه. بعد برای این اینو سعی کردم بیشتر رو مسائل نجومی تنظیم بکنم، ولی بعدا میان خب این رو سر اعتدال بهاری منظم میکنن. هر سال اعتدال بهاری رو میگیرن، بعد هر 4 سال یه بار با کلیسه کردن سالها اون کمبود 6 ساعت رو هم دوباره پر میکنن که سال حرکت نکنم مثل سال قمری نچرده. خب علم تقویم خیلی علم پیچیده است. من یک دوستی دارم به نام آقای احسان خازنی، ایشون اصلا چندین مقاله نوشتن، کنفرانس های شرکت میکنن و تو حوزه نجوم و تقویم باستانی ایرانی، هندی، مصری کار میکنن و شخصیت شناخته شده ای هستن. حالا اگر که به نام آقای جوادی دوست داشته باشن میتونن اصلا سخنرانی هم برای ایشون بذاره، حتی این تاریخ که معین کردیم میتونیم صحبت کنیم و حالا فکر کنم همیشه یه چیزایی بهش برمیکنیم. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتند دیروان. چو گرد آمدی مرد از ایشان 200، خب پس این 200 هم میتونه یک عددی باشه که راحت میتونست مثلا یه جور دیگه اصلا بیت رو جمع جور کنه، مثلا بگه 400. خب این 200 هم میتونه مثلا عدد مثلا مثلا الان میگیم گردان و لشکر رو نمیدونم هنگ و این، این هم میتونه یک مفهومی 200 مثلا برای در واقع قبیله لشکر یه مفهومی داشته و یک گروهی رو مثلا از 200 به بالا یا تا 200 نفر حساب میکردن. بران سان که نشناختندی که کیست، بازم اشاره میکنید به صورت پنهانی و با هویت ناشناس. وقتی که 200 تا مرد اینجوری جمع شد، خورشگر به دیشان بزی چند و میش سپردی و سهران نهادیش پیش. این بنده خدا تازه براشون کار آفرینی هم میکردن و بز و میش و سرمایه زندگی هم خوب نمیشه همجوری بروش وسط بیابون زندگی با چی زندگی بهشون سرمایه هم میدادن، بزرگیش هم میدادن، میگفتن برید بزنید به صحرا شما. بله، حالا داره میگه که چجوری حالا خدمتتون عرض میکنن. آقای شمس بفرم
کنون کور از آن تخمه دارد نجا، کذابا ناید به پنبرش یا از آمین زحاک سالونی زحاق قارون فول چنان بود که چون می بودیش آرزو ز مردم جنگی یکی خواستی به کشتی که بابی برخواست کجا نام بر دختر فول رو به پرده در اون پاک بی گفته بود پرستم بکردیش در پیش پیش نرسم کهی بود نهایت بکیش
دست شما در نکنید کنون کرد از آن تخمه دارد نجام کز آباد ناید به دل برش یا آیا این کرد همون کرده شاید آره شاید مثلا تو کارنامه اردشیر رو بابکار میگه چی؟ میگه ساسان از تخمک ای دارای دارایان بود پس از دشقدایی الکسندر ای رومایی حد نمیم چی چی بود نهان روشنی همی رفت بود هموار عباک کردیگان شبانان همی رفت بود عباک گوزپندان بود میگه همیشه با شبانان کرد یعنی کرد روشتر به من یه شبان گرفته توی ادبیات ایران آیا دقیقا منظورش خود نژاد کرده من فکر کنم نژاد کرد شغل اصلی شبانی بوده بعد اطلاق خاص به عام شده دیگه به کلن گروه های عشایر و شبان گفتن کرد از طرف دیگه ای خب جغرافی های کارنامه اردشیر و بابکان کجا رو داره هدف قرار داده استان فارس رو از طرف دیگه ای ما به طور تاریخی و چند صد ساله و شاید بیش از چند صد ساله بگیم هزار ساله دقیقا نمیدونم توی استان فارس قبایل کرد داریم که مثلا یکیش قبیله شبانکاره هست که معلوم نیست چند صد سال پیش از کردستان اومدن توی استان فارس و حتی تقریبا زبان کردی فراموششون شده ها ولی ما اصلا یک کتاب معتبر داریم تاریخ کردان فارس و قبایل کرد فارس رو میگیم مثلا یه منطقه هست به نام میشمان توی فارس زیاد هم از شیراز دور نیست مثلا شاید در حدی به دو ساعت نمیرسه فاصله اینا کرد هستن اصالتا و زبانشون یک رگه های زبان شناسی کردی رو به ما میده یک چارچوبای کلی زبان کردی رو به ما میده حالا این آیا اینجا در هم نژاد کرد معلوم باشه اینم که میگه کز آباد ناید به دل برش یاد در مورد کرد میگه منظورش شبه چیز هست عشایری هستن که یک جانشین نیستن و خانه و آبادی و روستا و اینها ندارن و با همواره با گوسفندانشون در حرکتن رو توی چادر زندگی میکنن بیشتر مفهوم عشایر شبان عشایر هم خوب کارشون دامپروریه فقط دیگه داره میاد تا دقیقا نژاد کرد این اصلا خودش میشه یه بقاله نوشت و دنبالش رفت واژه کرد رو توی متون فارسی میانه دنبال کرد بعد وارد متون قرون اولیه هجری و نمیدونم قرن سوم چهارم و پنجم مثلا نهایتا تا ششم شد و دید که خب این منظورشون از کرد چی هست
خارج طبری میگه این گروه اصفهانی ها هستن جلد اول داره طبری
خب مثلا من یه چیز تاریخی و منطقی نیست بگیم اصفهانی گروه این جوان هایی که اینطوری نجات پیدا کردن خب مثلا یه جوری منطقه دیگه و یه روایت دیگه و یه اسطوره دیگه براش درست کرد خب حالا اومد مثلا ریشه این مسئله دیگه خیلی سطحی بخواهم نگاه کنیم نجات کرد و پس آیین ضحاک بارین خوی چنان بود که چون میبودیش آرزوی ز مردان جنگی یکی خواستی بکشتی که با دیو برخواستی میگه که این ضحاک بارون خوی که همیشه بدخواه همه بود و چنان بود که چون میبودی هر وقت آرزو میکرد چنان بود که میگه رسم ضحاک بارون خوی این بود که هر وقت آرزو میکرد ز مردان جنگی یکی خواستی از مردان جنگی نفر رو صدا میزد بکشتی که با دیو برخواستی اون رو میکشت چرا میکشت من فکر کنم مفهومش اینه یعنی چون که ضحاک با دیوان نشست و برخواست میکرد معنی به چنین میشه از ضحاک هر با آرزو میکرد یکی از مردان جنگی را میخواست و میکشت زیرا که با دیو هم نشینی داشت تو برادرز خوی مردم کشی را از دیو آمون یعنی ضحاک چون که ضحاک با دیو هم نشینی داشت نه او آقای به جرم هم نشینی با دیو اگه او آقای با دیو هم نشینی داشت که خیلی پسندیده بود گفت خیلی خوب تام از مایی چون خودش هم نشینه دیوانه مردان جنگی رو
بناتوری میبودیش چیه؟
بله چنان بود که چون میبودیش آرزوی میگه اخلاق زهار این بود که وقتی آرزویش بود این شینه رو بچسبونید به آرزوی درست میشه وقتی آرزویش بود ولی توی شعر این شینه چسبیده به این نمو مذاکرات علیه آرزو هست یعنی آرزوی او می بود اینجوری بسید
خیلی به صراحتن خوب بود فردوسی داره میگه کرد از آن تخمه دارد نژاد یعنی اصلا من فکر کنم خیلی صریح داره به وجود اومدن نژاد کرد و میگه تا اینکه کرد و به معنای شبان بخواییم معنی بکنیم
اگر که بخواییم این رو کاملا بر اساس خود مرز بهش نگاه بکنیم دقیقا داره به این بیده به شکل گرفتن یه نژادی به نام نژاد کرد که چگونه شکل گرفت توضیح ولی وقتی میبینیم تو خطو میبینیم بیشتر به شبانان کرد گفته شبانان کردن و کردان شبان هست خب کجا نام بر دختری حالا این اخلاق بدش رو گفت و بیت بالایی حالا اخلاق بد دیگرش کجا نام بر دختری خوب روی به پردن درون پاک میگفت و بوی پرستنده کردیش در پیش خیش نرسم کی بود نه آینه کیش این اخلاقش هم بود یه جایی که یه دختر زیبایی رو پیدا میکرد دختر خوبروی رو به پردن در اون پاک میگفت و بسیار معصوم و پاک و فلان اینا این رو چیکار میکرد؟ کنیز خودش میکرد پرستنده کردیش در پیش خیش پرستنده یعنی غلام و کنیز و اینا که پرستار پرستنده نه رسم کهی بود بدون هیچ گونه آداب پادشاهانه و مشروع و اینها نه آیین کیش دینی و دین و آیین و اینها مثل معمر قذافی چیزایی که نمیدونم شنیدید یا نه که میرفت و برای خودش روی مردمش احساس میکرد مالک جان و مال و ناموس مردم هم هست و مثلا یک جای بازدید میکرد دستی به ظاهر پدرانه بر سر کسی میکشیده و فردا میگفتن شما استخدام شدید توی کاخ و جز بانوان نمیدونم چی چیه گارد فلان شدید ولی در اصل یک حرمسرای بی حد و حس و بی سر و تهی تشکیل میشده با مثلا اختلاف سنی 60 سال و این اینا خوندی یا نه این دقیقا آدم یادش به چی میفته خب
اینجا که کفتی چه
نه اینکه به باده نوشه هر وقت میل میکرد چرا
باده
چون می بودیش آرزوش خب میشه دوتا شمون چون بگیم می بودیش آرزوش یعنی آرزویش می بود چون بگیم می بودیش آرزوش بذاریم به تو خانه چی گفته سیاهش اجزای ترکیب بارون خوب منی و تو فلان 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 هیچی در مورد می بودیش آرزوش یا می بودیش آرزوش شما نظرتون چیه آقای پایی؟
تو تحصیل بعدی هم فکر کنم که می همین می بودیش رو بوده
یعنی می رو گرفتی نه می؟
بله
خب ولی آره اینجا یه فاصله انداخته که مثلا میشه به این می منظوره شده ولی میگه تو تحصیل بعدی کسب بونده میشه اون هستیزایی مورد اختلاف و دوتاش واقعا میشه خب آقای واسی بفرمایید گفتار اندر خواب دیدن زحاک
چون از گفتار از چه سالها نگرد با به سربر شیزدان چران به ایوان شاهی شبی بیریاز به خواب اندرون بود با ارنواز چنان دید که از خواب شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهتر اندر میان به بالای سر به بالای سر رو به فر کیان
دست شما درد چون از روزگارش 40 ماه سال خب این انگار میگه وقت 40 سال مونده بود که پایان دوباره حالا بمیره چون ضحاک نمیمیره پایان پادشاهیش و سلطنتش 40 سال به پایانش مونده بود نگر ببین تا به سربرش یزدان چرا اون این نگره با اون نگره فرق میکنه. اون نگره که اون خوبانیگران به اون جوانه که نجاتش داده بوده گفتن نگر یعنی مراقب باش، حرف گوش بکن. این نگر یعنی قشن، یعنی نگر یعنی بنگر. ببین به خواننده راوی داره میگه ببین، ببین که گاب سربرش یزدان خداوند متعال چیچی گذاشت کف دستش. در ایوان شاهی شبی دیریاز به خوابنده رو بود با ارنواز. دیریاز یعنی چی؟ دیر و دراز یعنی طولانی. توی کاخ شاهی خودش یک شب طولانی لابد شب زمستون بوده. به خوابنده رو بود با ارنواز چنان دیر که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان. این کاخ شاهنشهان مثل تو عربی میگن مثلا من البیوت الفلانی، منظورش از نژاد و دودمانه و یعنی کاخی که وجود نداشت مگر اینکه خوابه خیلی سورئالیستیه و خواب هم همچین امکانی وجود داره که واقعا از توی کاخ شاهی سه تا جوان، کاخ شاهان گذشته سه تا جوان اومدن. به هر صورت میشه این رو مثلا منظور از نژاد و دودمان و سلسله شاهان سه جنگی پدید آمد اینا. خب اینم مشخص سه جنگی پدید آمد اینا. دو بهتر، یکی بهتر از دیگر، دو تاشون بزرگتر بود، یکی شو کوچولوتر بود. به بالای سر و به فر کیان، البته این که از لحاظ سن کمتر بود ولی قامت بلند، قامت مثل سر بود و فر کیانی داشت، فر شاهی داشت. آخ 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 دو پادشاه در اقلیمی نگذاشت. حالا پادشاه خواب دیده که یکی فر کیان داره. کمر بستن و رفتن شاهوار به چنگ اندرون گرزه گاوسار. بله حالا داره آداب و حشمت و بزرگیشون هم داره میگه که کمر بر میان بسته بودن، که کمر بستن و کلاه داشتن و اینها کار هر کسی هر بی سر و پایی نبوده. رفتن شاهوار آیین راه رفتن شاهنشاهی بلد بودن. به چنگ اندرون گرزه گاوسار و گرزی به شکل که سرش به شکل سر گاو بودن در سرشون در دستشون. سار به معنی شکل مانند و اینها به کار رفته. خب آقای والی بخونید بود امروز.
دهان پیش ضحاک رفتی به جنگ، زدی بر سرش گرزه گاو رنگ. یکایک همین گرد که در به سال، ز سر تا به پایش کشیدی دوام. بدان زه دو دستش ببستی چو سنگ، نهادی به گردن برش پال هنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه.
دست شما در نکنه. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ. دمان اصلش یه صفت حالیه هست، یعنی نفس نفس زنا دم، ولی یعنی با حالت چی؟ خشم و جنگجویی منظورشه، چون کی نفس نفس داره؟ کسی که خشمگینه و جنگجو هست. دمان پیش ضحاک رفتی، خیلی خوش آمده خشم، پیش ضحاک رفتی به جنگ. این ستا برادر، این ستا که حالا نمیگه برادرم، ولی ستاش در واقع نجیبزادهی که اومدن. زدی بر سرش گرزه گاب رنگ. حالا اینجا بگیم گرزه که رنگ پوست گاو بوده، منظورش حالا به شکل گاو بوده، زدن تو سرش. حالا بیچنش رنگ ولی گاو رنگ ولی نقش گاو. این میشه 59 58 57 57
47
رنگ پسند مانندگی است، یعنی مانند گون گرزه گاوه، یعنی گرزی که مانند سر گاو هست. داره دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، زدی بر سرش گرزه گاو رنگ. همون یعنی گرزه همون چیز، آره گاو سار، مثل مانند گاو، شبیه گاو. حتی چیز توی گاوش های باستان شناسی گرزی که سرش به شکل گاو هست پیدا شده است. اینا فراموش نکنید گرزه گاو سر و گاو سار و فلا اینا وجود داشته. یکایک همین گرد که در بسار، ز سر تا به پایش کشیدی دوا. یکایک یعنی چی؟ سراسر. قبلا هم داشتیم و خود به خاله به تردیم این که بودم به سراسن همین گرد کهتر به سال کوچیکتر بود، نه از لحاظ جسته ای، از لحاظ سنی، اونی که جوانتر از همه بود تأکید میکنه کهتر به سال ز سر تا به پایش کشید دوال، دوال ازش تسمه هست. خب حالا تسمه کجا از سر تا پایش میشید؟ یعنی چی؟ این یه چیز وحشتناکی از لحاظ پزشکی. دوال در واقع یه زردپی هست، اون چیزی که اینجا داره میگه دوال، که از گردن تا پا کشیده شده و با کمک این زردپی هست که کمر حرکت میکنه و اگر کسی دوالش رو بکشن و این زردپی رو که بسته به ستون فقرات و ستون فقرات با اینه که حرکت میکنن از ستون فقراتش جدا بشن، عملا این تیکه چی میشه؟ فلج میشه. یعنی درسته که مفصل ها حرکت میکنن ولی این حرکت مفصل از طریق ضربه به ماهیچه و عضله منتقل میشه و آدم میتونه حرکت کنه. در حدود مثلا 50 سال پیش کسانی که چند بار دزدی میکردن بار آخری میدونید چی کارشون میکردن؟ قشنگ دستور دادگاه بود مثلا دست قطع کردن اسلامی و فلان اینا میومدن در دو تا زردپه پشت پاش قطع کنید. کسی که چند بار دزدی میکرد میگرفتنش دوباره میومدن دو تا زردپه که پشت پای پشت قوزک پا دو تا یه زردپه هست دو تا پا دو تا این رو قطع میکردن. این آدم نمیتونست دیگه با دوره به بدبختی کشون با کف پاش که روی زمین استکاک میداده راه میرفته دیگه دزد خوبی از آب در نمیومده. و حالا این بریدن این زردپه و فلان اینا وجود داشته برنامه های شکنجه و دستگیری و این ها. حالا اینم این دمارش رو دمارم بهش میگن یا دوال. دوال یه چیز عام‌تری و هر تصمیه میتونیم بگیم دوال، ولی دمار دقیقا همینه. دیدیم میگه دمار از روزگار در میرن، اینا کشیدن و از کمرش کشیدن بیرون، این پسر جوونه کشید بیرون. بدان زه دوباره اشاره میکنه که این زهه، یه حالت مثل تصمیه و یک مثلا یک بندیه. بدان زه دو دستش ببستی چو سنگ، با همین دوالی که از تو کمرش کشیده بود بیرون دو تا دستش رو بست.
خب توی کشتی هم این دوال کمر رو میگن؟
نه اون دوال کمر واقعا کمربنده، میگن دوال واژه‌اش
من یه تصمیم میگن.
آره واژه‌اش این واژه آمه، دوال یعنی توی تصمیم، ولی دمار که میگن در این